هوش من رو براتون معرفی کردم و خوندم. امروز سراغ کتاب سایه سنگین خانم الف رفتم، نوشته ی پاولو که جورنادو عشق و مرگ رو از منظر کسی که زنده مونده رو در روی همدیگه میذاره. یه طرف خاطرات بازمانده است و طرف دیگه یک غیبت طولانی و نابود کننده. غیبت خانم الف، کسی که در بارداری پرخطر خودش نورا همراهش بوده و شاهد اولین گام‌های کودکش و نگهبان باهوش عشق نوپای اون و همسرش. حالا بیماری زندگی اون رو تغییر داده و غیبت و از دست دادنش بسیار ترسناک و ویرانگر میتونه باشه. این کتاب رو به تمام علاقمندان به ادبیات داستانی جهان پیشنهاد میکنم و کسانی که علاقمند به ادبیات ایتالیا هستن. در مورد نویسنده این کتاب بگم، پاولو جوردانو در سال 1982 در تورین ایتالیا به دنیا اومد. ایشون یک فیزیکدان حرفه‌ای هستش و در حال نوشتن رساله دکتراش در رشته فیزیک ذرات سراغ ادبیات هم رفت و این کتاب و یک کتاب دیگه تحت عنوان تنهایی اعداد اول رو هم نوشت. اما در مورد این کتاب سایه سنگین خانم الف باز هم به شما بیشتر بگم که حضور برخی آدم‌های خاص توی زندگی بیش از اون چیزی که ما تصورش رو می‌کنیم روی وجود من و شما تأثیر می‌ذاره. این آدم‌ها ممکنه دوستان من و شما باشن یا مثلا اعضای خاص خانوادهمون. ممکنه آدمهایی باشن که در یک اتفاق من و شما با اونها آشنا میشیم و یا آدمهایی که توی زندگیمون از ابتدا در کنار من و شما بودن و زندگی کردن و هرچند عضوی از خانواده نبودن از اونها حتی به ما نزدیکتر بودن، توی لحظه های ناب زندگی در کنار ما بودن، در لحظه های سخت زندگی هم دستگیر ما بودن و کمکمون کردن، همراهیمون کردن. پاولو جوردانو در کتاب سایه سنگین خانم الف داستان یکی از این از همین آدم ها رو نوشته، خدمتکاری که حضوری پررنگ و البته بسیار مهم در خانواده داشته. بخشی از این کتاب رو هم برای شما بخونم که از ابتداش شروع میکنم و بخشای مختلفی داره و این گونه شروع شده. خانم الف. خانم الف در روز تولد 35 سالگیم ناگهان از سرسختی که در چشمای من بالسترین خسیسش بود دست کشید. آرامیده روی تختی که دیگه برای پیکرش گسترده بود سرانجام جهان آشنای ما رو ترک کرد. اون روز صبح به فرودگاه رفته بودم تا نورا که از سفر کاری کوتاهش برمیگشت بیارم، گرچه اواخر دسامبر بود. زمستون تأخیر کرده بود و خطوط ممتد کنار بزرگرا سفید پوش در لایه از مه رقیق برفی نباریده را در نظر می آورد. نورا تلفنش رو جواب داد. هیچ حرفی نزد و سراپا گوش شد. گفت: بسیار خوب فهمیدم، سه‌شنبه. و سپس یکی از اون عباراتی رو اضافه کرد که بر حسب تجربه فهمیدیم به وقت نیاز وقتی حرف کم میاریم به دادم میرسه. بله همینطوره. راهم رو به سمت اولین استراحتگاه کچ کردم تا از اتومبیل پیاده بشه و تنها به سوی نقطه نامشخص قدم بزنه. آرام گریه میکرد و با دست راست دهان و بینیش رو محکم گرفته بود. بین بیشمار چیزی که در این 10 سال زندگی مشترک درباره همسرم آموختم، یکیش همین عادت ناخوشایند تمایل به تنها موندن هنگام رنج. دوست داره تنها بمونه. ناگهان از دسترس خارج میشه. نمیذاره هیچ کس تسلاش بده. منو مجبور میکنه سر جای خودم بمونم و تماشاچی بی مصرف رنج بردنش باشم. امتنایی که گاه به ناجوان مردی تعبیرش میکنم. ادامه ی راه رو آهسته تر روندم. به نظرم یه جور احترام منطقی میومد. خب درباره خانم الف حرف زدیم، حکایت هایی از گذشته گفتیم، گرچه نه حکایت که روال زندگی بودن، روالی که تا اون موقع چنان در زندگی خانوادگی ما ریشه دوونده بود که به چشم ما افسانه می اومد. هر روز صبح سر وقت ما رو در جریان طالبینی روزانه خودمون میذاشت که وقتی ما هنوز خواب بودیم از رادیو شنیده بود، بعد به ما منتقل می کرد. گوش و کنار خونه رو به شیوه خودش سامان میداد و میچید، علل خصوص آشپزخونه رو، تا اونجا که برای باز کردن در یخچال خودمون باید از اون اجازه میگرفتیم. با اون کلمات قصارش هر چیزی رو که از نظرش پیچیدگی های بیهوده من درآوردی جوون ها بود ساده میکرد. محکم و مردونه راه میرفت و خصاصتش هیچ وقت اصلاح نشد.
کرم عالی
عالی بودش فعلا ما چکه موسیقی عالی بود سیروس. خب ادبیات ایتالیا و بخشی از کتاب سایه سنگین خانم الف رو من برای شما خوندم. بهتون پیشنهاد میدم این کتاب رو حتما و حتما مطالعه کنید. ببینید من یه بخش کوتاهی از اون رو برای شما مطالعه کردم و خانشش رو انجام دادم، ده حدود 1.5 صفحه. ادبیات خیلی زیبا و جذابی داره که مخصوصا کسانی که علاقه من به نوشتن هستن و آموزش نویسندگی، این کتاب هم میتونه خیلی بهشون کمک کنه. کتاب سایه سنگین خانم الف نوشته پاولو جوردانو.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ قضا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان کی؟ دشمنان ما. قضا و بلا بخوره به جون دشمنان ایشالله، بخوره به جون دشمنان ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب فرخان 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد و طبق زمان‌بندی انجام شده. ثبت نام بخش بین‌الملل از 15 شهریور ماه و بخش ملی از اول آبان ماه شروع میشه و تا پایان آبان هم ادامه خواهد داشت. چه اتفاقی در جشنواره 41مین خواهد افتاد؟ آیا اتفاق خارق‌العاده و این تلفیقی که انجام شده بین المللی و ملی آیا خوبه یا خیر؟ شاهین شجری کهن بیشتر به ما میگه از دید نقادانه خودش که یکی از منتقدین دوست داشتنی سینمای ایران هستش. شاهین جان سلام بر تو.
سلام،
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
چکرم از مدت منم خوشحالم که صداتون میشنوم. بفرمایید.
سلامت باشید. البته این نکته‌ای که شما گفتید و اون اطلاعاتی که دادید خیلی اطلاعات مفیدی بود و یه زمینه درستی ایجاد کرد، ولی
جانم،
من و هر کارشناس دیگری، حالا من که اصلا کارشناس نیستم، علاقه مندم، ولی حتی کارشناسای خیلی خبره در واقع سینما هم الان توی تردیدی به سر میبرن، چون واقعا نمیدونن که قرار این دوره با به هم زدن بعضی از حالا اون چیزهایی که روال شده بود در طول چند سال گذشته چقدر نزدیک بشه به اون ایدئال هایی که ما برای جشنواره فجر آرزو داریم و اون چه که در دهه های 60 و 70 به هر حال از لحاظ اثرگذاری و میزان ارتباط با مخاطب وجود داشت و همه آرزو داریم که برگردیم به اون دوره ها از لحاظ اهمیت سینما. یه مقداری مثل یک جعبه باز نشده میمونه، ولی من فکر میکنم با توجه به اهمیت سینمای ملی و بخش سینمای ایران در جشنواره فجر، شاید این یکی شدن دو جشنواره یا دو بخش جشنواره، حالا به روایتی دیگه یا به برداشت دیگه، یه مقداری برنامه ریزی و در واقع تمرکز مخاطب رو به هم بزنه. به هر حال این جدا شدنه بر اساس یک کارشناسی انجام شده بود و گفته می شد که همینجوری هم سهم سینمای مستند و فیلم کوتاه و جریان هایی مثل حالا سینمای هنری و مستقل در جشنواره فجر خیلی کمه، که برسه به این که حالا سینمای جهان هم اضافه بشه. ولی این که زود اقدام کردن، خب این اتفاق خوبیه. به هر حال نباید فراموش کنیم که به نوعی میشه گفت این اولین جشنواره‌ای خواهد بود که مدیریت جدید سینما داره صفر تا صدش رو اجرا میکنه، برنامه ریزی میکنه و با این حاشیه ها و سیاست گذاری هایی هم که یه مقدار سختگیرانه هم بوده این اواخر، شاید این انتظار وجود داره، همه منتظرن ببینن جشنواره قراره چطور باشه.
امیدوارم که اتفاق خوبی باشه و سه سال دیگه دوباره یه گروه دیگه‌ای که وارد این جریان شدن نخوان دوباره مثلا بخش بین‌الملل رو حذف کنن، فقط بخش ملی باشه، مثل تغییراتی که شاهین توی جشنواره چهلم افتاد و به نوعی انگار سلیقه شخصی یه تعدادی بود، دو سه نفر سلیقه‌شون بود که این گونه برگزار کنن، حالا یه سری دیگه میان و عوضش میکنن.
اصلا مشکل عمده ما همینه، یعنی نقش کارشناسی وقتی کم رنگ میشه، هر گروهی از مدیران تو حوزه‌های دیگه هم اینجوریه، هر گروهی از مدیران که روی کار میان همه چیز رو میخوان از پایه اونجوری که خودشون صلاح میدونن بچینن، یا حالا اونجوری که به هر حال منافعشون یا شرایطشون اقتضا میکنه. در نتیجه ما یهو میبینیم یه تغییرات بزرگی اتفاق میفته که در جشنواره های معتبر جهانی کمتر این مقدار تغییر میبینیم، که ساختار جشنواره رو کلن به هم نمیزنن، زیر و رو کنن. حالا امیدواریم اتفاق
میفته. حتما. متشکرم شو اینجا. درود و خدا
حافظ.
ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد. برای تو میگویم مشخم کن، وقتی که عشق را زیبا بنویسی فرقی نمی کند که قلم از ساقه های نیلوفر باشد یا از پره پرنده. فردا دوشنبه آخرین روز از مرداد ماه 1401، منتظر دیدن روی زیبای شما در همین کافه، کافه رادیو، شبکه رادیو جوان خواهم بود. مراقبت.
خدا دانش آموزای عزیز، خانواده هایی که دانش آموز در منزل دارید، سلام بر شما. من صدیق مرادی هستم و این برتر شوه و دعوت میکنم رسما از همه شما دوستان عزیز که برای دقایقی این برنامه رو همراهی کنید. اجازه بدید که شما رو با مهمان و کارشناس امروزمون آشنا کنم. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم و دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، جناب آقای هیراد زاکر. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب این برنامه، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
درود بر شما. امروز پر انرژی با شما هستیم، شما هم لطفاً پر انرژی با ما همراه باشید.
برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
آقای زاکر، یه سوال خیلی خیلی مهم ازتون دارم. کسی که معدلش امسال خوب نشده نمیتونه توی کنکور رتبه خوبی کسب بکنه؟ آیا
نه، ربطی نداره. داوطلب معدل سال 10 و 11مش تو کنکور تأثیر نداره. حتی خوب. اگه معدل 12مش هم خراب شه میتونه ترمیم معدل بکنه. رضا بابازاده معدل 16 و 23 بود، رتبه 4 کنکور تجربه شو، شاگرد عزیز خودم.
بله، خیلی ممنونم ازتون. پس اونایی که معدلتون خیلی خوب نشده امسال، نگران نباشید، مطمئن باشید که با تلاش به هدفتون میرسید. براسی عدد 7 رو هم توی ذهنتون داشته باشید. حالا بهتون میگم باش چیکار داریم. اینجا برتر شو.
برتر شو، فرصتی برای پیشرفت.
خیلی ممنونم که همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه با شبکه رادیویی جوان هستی. آقای زاکر، کنکور 1401 تقریبا تموم شده، الان دیگه مونده نتایج انتخاب رشته بچه‌ها بیاد. چه خبر از رتبه‌های امسالتون و اینکه سطح سوالات امسال به نظرتون چطور بود؟ راحت بود یا سخت بود؟
بله، ببینیم اول سوال دومتون رو جواب بدم. نظر سنجی که سازمان سنجش میذاره همیشه بعد کنکور از بچه ما هم گذاشتیم.
بله.
خود دانش آموزها گفتن آقا امسال سطح سوالات زیست خیلی سخت بوده، شیمی خیلی سخت، ریاضی سخت و فیزیک متوسط. اما واقعا سوالا استاندارد و در چارچوب کنکور بود. یعنی اتفاقی که توی درس ریاضی تو کنکور 1400 افتاد واقعا دیگه تکرار نشد، همونطور که سازمان سنجش هم وعده رو به ما داده بود و تطابق بین سوالات کنکور و تدریسای اساتید ما بی‌نظیر بود امسال. یعنی ببینید توی درس زیست از 50 تا سوالی که بچه‌ها داشتن 44 تاش عیناً تو جزوه ما بود، عیناً، نه اینکه شبیهش بود، یعنی خود اون عبارت وجود داشت، 6 تای دیگه هم شبیهش بود. ویدیوی بررسی کامل سوالات که اومدیم تشابه‌ها و تطابق‌ها رو نشون دادیم و هر داوطلب پیام بده برنامه در اختیارش قرار میدیم. توی ریاضی و شیمی تطابق 90 درصدی داشتیم، تو فیزیک تطابق 100 درصدی. دو تا از سوالات ما حتی عدد روش هم عوض نشد و با همون اعداد توی کنکور مطرح شد. خب این باعث شد ما امسال هم به لطف خدا رتبه های فوق العاده داشتیم. 5 تا ما رتبه دو رقمی داشتیم. هومن ایمانی پور که 63 شد، خانم کاکاوند که 81 شد، علی بهادری 54 شد، خانم کوگیر 79 شد، سینا رضوی 96 شد، ارشیا انتظاری ما امسال دیم رتبه 6 کنکور از تجربیات رامین آزادی که رتبه 299 شده بود توی تجربه استفاده کرده بود، خانم نجفی 549 شد، آریان تجلی 138 شد و خیلی دیگه. واقعا ما 35 تا کارنامه همون روز کنکور گذاشتیم که بچه‌ها هر داوطلب پیام بده این کارنامه ها رو هم میتونه ببینه. از بین رتبه تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی، و واقعا خدا رو شکر میکنیم. اما یه داوطلبی داشتیم که واقعا نتیجه گرفتنش خیلی بیشتر از بقیه داوطلبا واقعا به ما چسبید و خستگی ما رو در کرد. سرکار خانم سمیه کمالی، ایشون متولد سال 63 هستن، دیپلم سال 81 گرفتن، 20 سال از کنکور دور بودن، فرزند 9 ماهه دارن و از 14 بهمن کار رو با ما شروع کردن. امسال رتبه شون 1961 تجربه شد و واقعا با توجه به شرایطی که داشتن عالی عمل کردن و بهترین رشته رو حتما قبول میشه.
بله، ممنونم ازتون. دوستان عزیز من، اگر شما دانش آموزی هستی که داری برنامه رو میشنوی و یه دانش آموزی رو میشناسی که کنکور داره و برنامه رو نمیشنوه، لطفا هم خودت و هم به اون دوستت بگو که عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. چو شد؟ عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. اینم یادت باشه که از چیزی که فکرشو میکنی قوی تر هستی.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شد.
برتر شد.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جهان.
یه تشکر ویژه از همه شما دوستان عزیز که همراه هستید با برتر شد. آقای زاکر، ما الان دیگه توی سراشیبی ماه تابستون هستیم. بچه هایی که کنکور 1402 میخوان شرکت بکنن، هنوز شروع به درس خوندن نکردن، الان باید چی کار بکنن؟ کی باید شروع بکنن؟
خواهش میکنم، سریع که باید شروع بکنن دیگه. به هر حال تقریبا دو ماه تابستون گذشته. اما بهترین کاری که الان میتونن بکنن اینه که از هر کدوم از درس اختصاصیشون یه فصل 12 رو پیشخوانی کنن، حتما به همراه پایه مرتبطش.
این نکته آموزشی مونه؟
بله، این نکته آموزشی بسیار بسیار مهمه.
یه بار دیگه میگیم.
ببینید، یک فصل از درس اختصاصی بله؟ از سال 12 رو پیشخوانی کنن، یعنی تو تابستون جلوتر بخونن، به علاوه پایه مرتبطش که حالا میخوام قشنگ توضیح بدم بچه‌ها درک کنن. مثلا بچه‌ها فصل اول فیزیک 12 حرکت شناسی رو پیشخوانی کنن، قراره تو این یک ماه بخونه. حالا تو این یک ماهی قراره تیکتی که حرکت شناسی رو بخونن، به موازاتش حتما باید معادله درجه 2 از ریاضیات سال 10، سهمی، نامعادله و تعیین علامت حتما بلد باشن. چرا؟ چون اینا پیش نیازهای حرکت شناسیه. عزیزان یادداشت بکنن. قسمت دومی که باید مطالعه کنن دنباله حسابیه. چرا؟ چون ما میتونیم از فرمولای دنباله حسابی توی حرکت شناسی استفاده کنیم. 50 تا فرمول توی حرکت حفظ نکنیم، با 4-5 تا فرمول دنباله حسابی تستاشو جواب بدیم. اینم قسمت دیگه.
به علاوه که گفتید بچه‌ها بنویسن و بچه‌ها، چون اینا نکات آموزشیه که آقای هیراد زاکر دارن بهش اشاره میکنن، خوبه که برای خودتون یادداشت بکنید. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. و قسمت سومم مبحث کار و انرژی فیزیک سال 10. چرا؟ چون با حرکت سی دینامیک به شدت ترکیب میشه. یعنی اگر داوطلب تو امسال برای فیزیک تو همین یک ماه باقی مونده اومدی حرکت شناسی پیشخوانی کردی، معادله درجه 2 سهمی، نامعادله دنباله حسابی و کار و انرژی هم به موازاتش خوندی، بدون از تابستون استفاده مفیدی کردی و این باعث میشه که بتونی سوالات ترکیبی کنکور رو هم جواب بدی. الان دیرم نشده، ما داوطلب داشتیم یونس محمدی زاده از همین زمانا شروع کرد. میانگین مطالعش روزی 7 ساعت بود روز 18 ساعت و رتبه 52 کنکور تجربه شد و پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. چرا؟ چون بچه ها هنوز خیلی فاصله نگرفتن از امتحانات و مفاهیم اولیه تو ذهنشونه. وقتی داوطلب میدونه آقا توی مقاومت های موازی ولتاژ با هم برابره، میدونه وی مساوی با آی آر، ما بهش روش تستی میگیم، میگیم آقا پس آمپر با مقاومت نسبت عکس داره، میشه روش تستیش. داوطلبی اینو خوب درک میکنه که تشریحیه رو مفهومیه رو بلد باشه. خب خیلی از امتحان کرونا نگذشته، بچه‌ها مطالب تشریح تو ذهنشون از الان میتونن شروع کنن. یا یونس کاردان همین کارو کرد، با روزی 700 مطالعه رتبه 48 تجربی شد، پزشکی تهران قبول شد. مهدی توحیدلو با روزی 700 مطالعه رتبه 13 کنکور شد.
بله، پس بچه‌ها زمان رو از دست ندید، همین الان اگر میخواید خودتون رو برای کنکور 1402 آماده کنید، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97 97. چی شد؟ عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. یادت باشه از چیزی که فکرشو میکنی باهوشتری.
با ما برتر شد، فرصتی هست نبودی رسیدی، چرا جواب سوالای سختو نمیدی؟
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن و یه نتیجه درخشان.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:45 دقیقه شبکه رادیویی جوان.
اینجا برتر شوه و همچنان در خدمت جناب آقای هیراد زاکر هستیم. آقای زاکر، بیاین سراغ بچه های سال نهمی که الان سال نهمیشون تموم شده دارن میرن سال دهم. لازمه که از الان برای کنکور بخونن این بچه ها؟
بله، من خواهش میکنم بهشون نگیم بچه دهمی، بگیم کنکوره 1404، چون کنکور از دهم و یازدهم و دوازدهم مطرح میشه دیگه. ببینین این عزیزان حتما من از الان شروع بکنن. چرا؟ قراره برای کنکور 1404، آخرین حرفی که زدن اینه، امتحانات سال یازدهم هم نهاییشه. یعنی 12 هم که الان نهایی هست، 11 هم میان نهایی بکنن. 30% سال 11 هم تاثیر داشته باشه مستقیم.
بله.
30% سال 12 هم، کنکور هم که سر جای خودش 40% تاثیر مستقیم. یعنی بچهای کنکور 1404 عزیزانی که قراره برن سال 10 برای اولین بار قرار از سال 11 هم نهایی امتحان بدن. هیچ نمونه سوالی هم ما نداریم. یعنی سال 11 همشون خیلی شلوغه، بعد برای همه مدل‌های مختلف سوال خودشون آماده بکن. سال 12 هم که امتحان نهایی و کنکور با همه، خب 10 کاری ندارن که بیان این بار فشرده دو سال آخر رو پخش کنن بین 3 سال که اذیت نشن. نکته بعدی که باید توجه بکنن اینه که سال 10 تعیین کننده ترین سال کنکوره. چرا؟ اولین سالی که درس ها تخصصی میشه. یعنی تا پارسال که عمومی بود، همه رشته ها همینو میخوندن، از امسال تخصصی شده. دو، هر چی میخونیم تست کنکور میشه. نمیتونه بگی من این دو صفحه رو بلد نیستم، از همین دو صفحه یه دونه تستم بدن، رشته عوض میشه، شهر عوض میشه، دانشگاه عوض میشه. نکته بعدی که باید توجه کنیم اینه که بیس کنکور سال دهمه. ببینید توی ریاضی مثلا تابه، مثلثات، آمار، احتمال، اینا پخش شده بین 3 سال. یعنی تابع 11 ادامه تابع 10. اگر داوطلب 10 یاد نگیره، مطمئن باشین 11 هم هر کاری کنه یاد نمیگیره. مجبور میشه سال 11 برگرده از 10 بخونه. خب از الان این کار انجام بده. و نکته چهارم بحث سوالات ترکیبیه که من اون بخشم اشاره کردم. مثلا کار و انرژی میاد با دو تا فصل اول فیزیک 12 ترکیب میشه. خیلی هستن دینامیک و عالی مسلطن، اما چون کار و انرژی بلد نیستن نمیتونن تستشو جواب بدن. اگر داوطلبی از سال دهم شروع کنه با یه ساعت مطالعه خیلی منطقی، خیلی معقول، در کنار اینکه میتونه به فعالیت‌های ورزشیش برسه، میتونه از زندگیش استفاده کنه، میتونه بهترین نتایج هم توی کنکور کسب بکنه. من براتون مثال میزنم، امیر محمد سلطانی از دهم باها شروع کردیم، میانگین مطالعه 3 سالش روزی 6 ساعت بود، رتبه 44 کنکور تجربه شد و پزشکی قبول شد دانشگاه تهران.
بله، خیلی ممنونم ازتون. اگر میخواید تدریس، آموزش و مشاوره خوبی رو تجربه کنید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027 97. زمان رو از دست ندید. اگر میخواید خودتون رو برای کنکور 1402 آماده بکنید، همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1 3 0 27 97. دو ساعت بعد از برنامه همین سامانه پیامکی برای شما بازه. آقای زاکر خیلی ممنونم ازتون، با تو خداحافظی
میکنم.
ممنونم از همه شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. این رو همیشه با خودتون تکرار بکنید که من موفق میشم، نه خیلی زود اما بالاخره موفق خواهم شد. خداحافظ.